السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون. در إدامة شرح و بیان نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام به این جمله رسیدیم: فلما نهضت بالامر نکثت طائفت و مرقت اخرى و قصف آخرون. این سه جمله عرض کردیم که اشاره به جنگ تاریخی امیر المؤمنین علیه السلام هست. اگرچه می شد خلاصه اشاره کنیم و بگذریم، ولی عرض کردم چون کم این بحث ها مطرح میشه، ما راجع به هر کدوم از این جمله ها یک جلسه صحبت خواهیم کرد. یک جلسه راجع به جنگ جمل صحبت کردیم که گذشت. امشب راجع به جمله دوم امیر المؤمنین، این جمله بحث میکنیم، و سوم راجع به این جمله صحبت خواهیم کرد. دقت بفرمایید، فرمود فلما نهضت بالامر، چون من که قیام کردم به امر خلافت و خلافت رو در دست گرفتم، نکثت طائفتون. نکسه یادتون هست بشه معنا بود؟ نکس پیمان شکستن، پیمان شکستن طایفه ای، اینایی که آمده بودن به خلافت بیعت کردن و سه بار هم مجدد علی از اونها پیمان اضافه گرفت. پیمان شکستن و در حالی که پیمان شکسته بودن کشته شدن و به جهنم واصل شدن. و مرقت اخرى، اینها خوارجن، اینا خارج شدن از دین، اینا مارقین هستن. حالا مارقین، چرا به اینا مارقین میگن؟ اشاره کردم اون جلسه، تفصیلش هم خواهد آمد. و قصد آخرون و منحرف از حق و عدل شدن گروه دیگری. این گروه معاویه و اتباعش هستن، یعنی صاحبان جنگ صفین. حالا در لفظ اینها مقدم ذکر شدن، و الا از لحاظ تاریخی اول جنگ جمل هست، بعد جنگ صفین هست، و سوم جنگ خوارج یا نهروان هست. ما به ترتیب تاریخیش عرض میکنیم. این جنگ ها عرض کردم، ای کاش شماها حوصله ای می داشتی که مجبور می کردید ماها رو که یک بحث مفصلی بشه، یعنی یک ماه مبارک رمضان فقط بحث جنگ جمل باشه، یا غیر ماه مبارک رمضان، کسانی که مجد باشن و خسته نشن، چون جزئیاتی توی این جنگ ها و مسائل هست خیلی مفیده، خیلی لازمه، ولی همیشه ازش گذشتیم. مثلا در کتاب شریف منتهى الآمال که خب از کتابهای بسیار خوب ماست، بسیار خوبه، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی رو، چون میگه اصلا جنگا مطرح نیست. در بسیاری از کتابهای تاریخ امیرالمؤمنین و شعرهای نهج البلاغه از اینا در حد نصف صفحه گذاشتن، در حالی که بسیار حرف داره، بسیار درس داره. یک جمله ما میگیم و قصت آخرون، اما دقت کنید که این جنگی است که در این جنگ چند نفر کشته شده باشن خوبه، یه چیز حادثه مثلا ساده چند ساعتی نبوده. اون آماری که مشهور و معروف هست 70,000 نفر در این جنگ کشته شدن، 25,000ش شاگردان مولا و اصحاب امیر المؤمنین بودن. 25,000، این یک چیز ساده ای نیست. میخواید بفهمید یعنی 25,000 یعنی چه؟ امشب که میخواید انشالله خدا توفیقتون بده نماز شب بخونید، عوض 40 مؤمن 80 مؤمن دعا کنید، ببینید چقدر دیر میکنید. 25,000 نفر آدمایی که علی شناس بودن، توی فتنه اهل جهاد بودن، توی فتنه اهل شهادت بودن. عمار یاسر، اویس قرن، ذو الشهادتین. یه چیزی داریم میگیم و میگیم. خدا میدونه آدم وقتی که مطالعه میکنه این فتنه های بعد از پیغمبر را می لرزه، میگه خدا یا اگر ما اونجا بودیم کجا بودیم. مرحوم ابوی ما خدا رحمت کنه همه رفتگان شما را از قول یکی از علمای بزرگ نقل میکردن که ایشون میفرمود من آرزو نمی کنم در صدر اسلام بودم، چون نمیدونم کجا با میستادم. خیلی فتنه سنگین بوده. بالاتر از اینم گفتن رقم کشته ها را و شهدا را، ولی اونی که مشهور 25,000 شهید در لشکر امیرالمؤمنین و 45,000 کشته در لشکر معاویه، 70,000 نفر. جنگ مجموعاً حدود 4 ماه بنابر اونی که مشهور طول کشید. حادثه خیلی مهمی. تازه اینی که من عرض میکنم یه جنبه قضیه شه که شاید مهمترینش هم نباشه. یک جنبهش که بسیار مهمه کشته شدن 25,000 صحابی امیرالمؤمنین. اما جنبه مهمتری هم داره که این جنگ راه باز کرد برای جنگ‌های دیگه. جمل صفین بساخت، صفین نهروان رساخت، صفین و نهروان راه را باز کردن تا اتباع معاویه هنوزم بمب خودشون ببندن الان منفجر کنن، مسلمان ها رو بکشن، توی پاراچنار بکشن، توی پاکستان بکشن، توی عراق بکشن، توی لبنان بکشن، توی این طرف. همون علمه، همون پرچم. به هر حال منظورم که این خیلی بحث گسترده و مهمیست و شایسته بحثه. اگر ما حوصله به خرج بدیم، اینطور موارد را دنبال کنیم، به زحمتهاش صبر کنیم، به بعضی از مباحثش که سنگینه یا خیلی پسندمون نیست صبر کنیم، مجموعه مباحث بسیار مباحث لازم و خوبیست که به هر حال الان چنین نیست. من شروع میکنم به مباحث مختصری رو به اندازه‌ای که در همین فرصتی که قول دادیم بتونیم انشاءالله جمعش کنیم. این جنگ مشهور به جنگ صفین هست با صاد. احیانا گاهی گفته میشه صفین. فکر میکنن مثلا دو تا صف مقابل هم بودن، تثنیه صفه. صفین غلط، صفین درسته، یعنی صف امیرالمؤمنین و صف دشمنانش. نه، این حرف درست نیست. همون صفین درسته به کسر یا، نام اون محلی است که جنگ در اون واقع شده. نام اون محل صفین بوده و لذا این جنگ هم جنگ صفینه. چرا امیرالمؤمنین تعبیر قسطه آورد؟ نگفت مثلا جنگ صفین پیش آمد. اون دفعه اشاره کردم، این دفعه میخوام اشاره کنم، این اشاره داره حضرت امیرالمؤمنین به این که این جنگ های چیز غیر قابل پیشبینی و پیشبینی نشده در علم خدا و اولیاش نبوده. پیغمبر اشاره کرده و این اسمها رو پیغمبر رو اینها گذاشته، فرمود یا علی انک ستقاتل الناکسین والقاسطین والمارق. پیغمبر بیان فرموده بود، هم به خود علی فرموده بود هم به دیگران فرموده بود. غیر از این که به خود امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام پیامبر فرموده بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دیگران هم بارها فرموده بود. حالا من به بعضی هاشم باز به مناسبت اشاره خواهم کرد. امیرالمؤمنین که به خلافت رسید نامه‌ای نوشت به معاویه، فرمود مردم با من بیعت کردن و خبرداری از اون چه که پیش آمد و من راجع به اون حوادث، مضمون فرمانامه حضرت، من راجع به اون حوادث دیگه صحبت نمی کنم، الان که همه جمع شدن تو هم از مردم برای من بیعت بگیر و خودت بیا مدینه پیش من. نامه که به معاویه رسید بیعت نگرفت. رسم این بود که وقتی خلیفه جدید می آمد، اون والی، اون استاندار منبر می رفت به مردم اعلام می کرد خلیفه قبلی رفت، کسی که فعلا خلیفه است اینه. مردم بیعت می کردن، معاویه اعلام نکرد، بیعت هم برای امیرالمؤمنین نگرفت و به مدینه هم نیامد، بلکه برعکس منبر رفت گفت مردم من هر چه فکر می کنم می بینم عثمان مظلومانه کشته شده و من وظیفه دارم از خون عثمان دفاع کنم و من ولی عثمانم و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، بنابراین من ولی اون مظلومم. زن عثمان هم پیراهن عثمان رو فرستاده بود برای معاویه، پیراهن خونالود رو، اینکه گاه این مثل شده می آمد توی مسجد پیراهن رو نصب می کرد، گفت صاحب این پیراهن مظلوم کشته شد و مردم هم ناله می زدن. امیر المؤمنین علیه السلام از طرف بعضی ها، این نقطه مهمی است، تحت فشار قرار گرفت که یا علی معاویه رو بگذار، همه کارهای دنیا که به دست تو بنا نیست اصلاح بشه، این یکی رو ولش کن بگذار این باشه، شما هم خلافتت بکن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود نه، من معاویه رو نگه نمی دارم. معاویه رو عزل کرد، سهل ابن حنیف انصاری را به جای او به عنوان والی شام نصب. حالا این یک بحث بسیار مفصلی. اولین کسی که آمد به امیرالمؤمنین گفت یا علی معاویه را بگذار شخصی به نام مغیرت ابن شعبه. این دیگه چه جور آدمی بوده توی تاریخ؟ از اون مارهای هفت خط و خالی است که بارها در جاهای بزرگ نیش زده به اسلام و نیشهای کاری هم زده. این رو موجود عجیبی است، خیلی موجود عجیبه. این بعداً به معاویه پیوست و معاویه او را حاکم کوفه قرار داد و یه وقت هم معاویه با بین معاویه و این به هم خورد، از کوفه حکومت کوفه عزلش کرد، گفت من میرم حکومت رو میگیرم، فقط اشاره میکنم نمیخوام الان وارد این شخصیت بشم. رفت اونجا گفت ما رو عزل کردی ولی ما یک مشورتی داریم با تو. گفت چی؟ گفت به نظر من پسر یزید و جانشین خودت. گفت مسلمان ها زیر بار یزید نمیرن. گفت بیعت کوفه با من، منو برگردون بیعت کوفه با من. دوباره حکم کوفه رو براش زد. ولی فتنه ای کرد در جریان اسلام که معاویه باورش نمیشد یزید رو بتونه نگه داره. منظور این آدم خیلی آدم خطرناکی بوده. آدم شناسی دنیای اسلام هم یه وقت عرض کردم به مناسبت خالد ابن ولید که اینا رو باید آدم بشناسه و بحث بشه. و هر حال مغیره ابن شعبه آمد خدمت امیر المؤمنین، یا علی معاویه رو بگذار، بقیه مملکت اسلامی رو شما بچسب، بگذار اونم خلیفه استاندار شما باشه، از طرف شما یه نامه بنویس نصبش کن. فرمود اینی لم اتخذ المضلین عضدا. این آیه قرآنه. فرمود من گمراهان رو به عنوان بازوی خودم انتخاب نمی کنم ابدا. بعضی از خوبها هم آمدن گفتن یا علی معاویه رو بگذار کار خراب بشه. امیر المؤمنین قبول نکرد. چرا امیر المؤمنین قبول نکرد؟ گاهی بعضی از کج اندیش ها و کوتاه اندیشی ها فکر میکنن که خب راست میگن، اگر معاویه رو میگذاشت که دعواها تمام میشد. این جور نیست. هر کس با بصیرت نگاه کنه، امیر المؤمنین برای این که چرا معاویه را نگه نداشت سه تا دلیل داره. من اشاره کوتاهی میکنم به این سه دلیل و به بحثم میرسم. اولین بحثش اون نظام ارزشی که علی قائل هست. امیر المؤمنینیش به همینه که افکارش، عقایدش دستخوش دنیا نیست. اینه که امروز دنیای من اختصار میکنه با اینا بسازم، فردا با اونا بسازن، این کار علی نیست. امیر المؤمنین فرمود بارها فرمود اگر تقوا نبود من دست همه مکارهای عرب را از مضمون حضرت فرمایش حضرت از پشت میبستم. فکر نکنن اینا زرنگتر از علی هم. علی میفهمد ولی میدونه اینا با تقوا جور نیست. علی ابن ابی طالب که میخواد حکم بنویسد بگه این تو استاندار منی، در حالی که میداند که این آدم باقیست، این آدم فاسقه، این آدم ظالمه، خودش خدمت شما اصد بارها علیه او صحبت کرده، حالا نسبش کنه، این فردا سیره علی به عنوان سیره معصوم حجته. در تاریخ خواهد منتهج و کارتون دیر کرد عیب نداره، یه تاغوتی رو بگذارید باشه. نمیشه. یک، نظام ارزشی علی علیه السلام به او اجازه نمیداد. این اولین مسئله است. اصلا همینه. همانطور که قبلش توی شورا به علی گفتن، قبلش دیگه 13 سال قبل از همین از اون روز به علی گفتن یا علی دستت دراز کن بر اساس قرآن و سنت رسول الله و طریقه شیخین. علی گفت نه، گفت قرآن و سنت رسول الله و السلام. و همون روز میتونست دست بده، یک دروغ بگه و حکومت رو بگیره، ولی علی نبود دیگه. و همینای بودن که هستن، همین کله پاچه هایی که توی دنیا اینقدر خدا دیده و دیدیم و خواهیم دید که آدمی نیستن، میمیرن توی این دنیا و دفن میشن در لابلای تاریخ. علی اگر زنده است به خاطر همینه که روی نظام ارزشیش وایسا. تا من شما میاد بگیریم آه منم سر نظام ارزشیم هستن، میخوان حقوقم برقرار باشه، میخوان نه میخوان بپذیرنم، نمیخوام نپذیرنم، میخوان چنین بشه، میخوان چنین. من بالاخره یک حسابی دارم، کتابی دارم، فکری دارم، عقیدهی دارم، اندیشهی دارم. نمیخوام اینجا خیلی معطلتون کنم، ولی آدم شیعه علی هرهوری مذهب نمیتونه باشه. با همه بساز، حالا هر جور شد، هر جاش نشد کجش کنیم از این طرف. بله ما یک تقیه داریم به یک معنای درستی هم است، در قرآن هم آمده. بله اونا رو چون خدا گفته، اما اونجایی که خدا نگفته برای هوا، برای هوس، برای دو روز دنیا، برای حقوق، برای اینا عوضش کنیم نمیشه. این باز این یک نکته. دوم این که دقت کنید در اون روز مردم انقلاب کردن، یک خلیفه رو کشتن، کل مدینه پر از انقلابیون است که دعوای اونها با عثمان، یکی از مسائل مهمش بحث سر معاویه بوده. البته از قبل این دعوا بود دیگه. حالا میدونید که ما خیلی هم نمیتونیم توضیح بدیم و کتاب الا در زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم خودش میگفت یه وقت معاویه وارد شد گفت این کسراست، این قیصره، خلاصه این اخلاق اسلامی نداره، این همش خودشون گفتن و خودشون نگهش داشتن که من دیگه باز نمی کنم. خب اینی که مطرح بوده که اگر این انقلابیون قیام کردن، خلیفه رو کشتن، این اوضاع احوال رو به راه انداختن، برای عزل بعضی ها بوده از جمله معاویه. حالا اگر علی بگذاره نتیجه چی میشه؟ علی خود علی قیام میکنن. پس مصلحت دنیا هم همین بود که آقا معاویه رو نگه نداره. بعضی ها ساده اندیشی نکنن که العیاذ بالله علی سیاست بلد نبود، معاویه رو دست زد خراب شد. اینجور نی انقلابیون مخالف تثبیت معاویه بودن و اگر مولا تثبیت میکرد باید با خود اینا درگیر میشد. قبل از اون که جنگ صفین راه بیفته جنگ مدینه راه میفته. این هم نکته دوم. و نکته سوم، اگر مولا مینوشت یه حکم میداد بله شما استاندار مایی، معنی چی بود؟ معنیش این بود که معاویه رو پذیرفته، این بهترین سندی بود که در تاریخ میمون که معاویه مورد تأیید علی بوده. علی علیه السلام این سند رو نمیخواست بده. اگر حکم میداد در تاریخ، در تاریخ و هم در همون دوران هم معاویه سوء استفاده میکرد. معاویه که در فکر خلافت بود میگفت ببینید خود علی منو سالم میدونه، اگه سالم نمیدونه چرا حکم داد؟ مورد سوء استفاده قرار میگیره. خب دیگه نمینویسم بقیه شو که. پس به این دلایل و دلایل دیگر مولا امیرالمؤمنین باید معاویه را بر میداشت، درستم برداشت و عزل کرد. سهل ابن حنیف را هم فرستاد. سهل ابن حنیف راه افتاد، بین راه شام جلوشو گرفتن، جلوشو گرفتن، گفتن که ما خلاصه قیام کردیم برای خونخواهی عثمان، اگه تو با ما هستی بیا و الا. سهل ابن حنیف هم برگشت. حالا باید بر میگشت، باید جنگ میکرد، میتونست، نمیتونست، اینا دیگه بحثای دیگری. سهل ابن حنیف برگشت. خیلی جالب این نکته که عرض میکنم، خلاصه خیلی از مطالب مولا چند تا نامه نوشته باشه مثلا به معاویه و دعوتش کرده باشه به صلح، به اصلاح، به تسلیم. صلح به معنای که بیا با هم قرار بگذاریم نه، به معنای این که بیا و تسلیم بشو، بیا بیعت کن، بیا دست از خونریزی و ریختن خون مسلمانها بردار. حدود 30 نامه امیرالمؤمنین به معاویه. عالم بزرگی که ما از اهل سنت اینجا دعوت کردیم و اینجا سخنرانی کرد، یادتونه ایشون گفت ما نسبت به معاویه همین عقیده رو داریم که معاویه علیه امام عادل قیام کرده و خروج کرده. اما وهابی ها اینجور نمیگن. اما وهابی ها الان به عنوان خال المؤمنین، دایی مؤمنین میگن، چون خواهرش زن پیغمبر بوده، ام المؤمنینه، این میشه دایی مؤمنین، خال المؤمنین. توهین بهش رو حرام میدونن و بگیر تا آخر خیلی حرفایی. خب بالاخره تو این جنگ کی بر حق بوده، کی بر باطل بوده؟ هر دو بر حق بودن. این 70,000 نفر همه برن به سی تا نامه این امام مظلوم ننوشته که اینا متنش تو تاریخ مونده، چند تا سفیر نفرستاده، کسی که اینقدر سرکشی کرده. یکی از نامه هایی که امام نوشته بود مفصل نصیحتش کرده بود، آخرت رو یادآوری کرده بود فلان، بعد معاویه یک تومار فرستاد برای امیرالمومنین، بالاش نوشته بود من معاویه الی علی ابن ابی طالب، بعدش دیگه هیچی ننوشته بود، سفید مهر کرده بود فرستاده بود. خب یعنی چه؟ چی میخوای بگی؟ امیرالمومنین به اون سفیری که نامه را آورده بود فرمود ما وراءه که می آمدی، خلاصه پیغام این نامه چیه؟ گفت یا علی همینقدر بهت بگم که من از دمشق خارج شدم در حالی که معاویه پیراهن عثمان رو بالای منبر نصب کرده بود، بالای منبر می رفت، 60,000 پیرمرد با محاسن سفید عشق می ریختن و می گفتن ما طالب خون عثمان. حالا علی ابن ابی طالب توی جریان عثمان که عرض کردم چه کار کرد امیرالمومنین؟ اینا خون عثمان را از کی طلب میکنن؟ معاویه‌ای که خودش شریک در این. خب رامنگاری ها شد و به هر حال به جایی نرسن، امیرالمومنین اعلام کرد، اعلام جنگ کرد، نوشت به فرماندارش در کوفه ابو موسی اشعری، به فرماندارش در مصر و همراه خودم اصحابش راه افتادن از کوفه، از بصره، از مصر راه افتادن حضرت. نامه ای که اینجا یک نکته بسیار مهم است، اینو گوش کنید تا بعد به کارمون خواهد آمد. نامه ای که نوشت به فرماندار خودش در کوفه، گفتیم فرماندارش کی بود؟ ابو موسی اشعری، از قبل بود، زمان امیرالمومنین هم باقی مون. ابو موسی اشعری رفت بالای منبر و مردم رو گفت مردم این جنگ با مسلمانه و جایز نیست، کسی به جنگ نرود. خلیفه امیرالمومنین را افتاده برای میدان جنگ، فرماندارش رفته بالای منبر میگه که مردم جنگ نکنید. مولا امیرالمومنین امام حسن مجتبی را و عمار یاسر رو فرستاد، رفتن حضرت امام مجتبی روحی له الفدا سخنرانی کرد. این عمار یاسر سخنرانی کرد، گفت این سید شباب اهل الجنه است، این ریحانه رسول الله، این داره دعوتتون میکنه، این پیرمرد خرفت احمق ابو موسی اشعری رو بکشید پایین، این شعور نداره، امیرالمومنین فرمان جنگ داده، این استاندار علی است، داره خلاف علی صحبت میکنه، این از منبر کشیدنش پایین. و بعد از اون سخنرانی امام حسن مجتبی و سخنرانی عمار، مردم کوفه هم راه افتادن. این نکته رو داشته باشید تا بعد. خدمت شما عرض شود که آمدن و به منطقه صفین رسیدن. به منطقه صفین که رسیدن، حالا تو این وسط هم خیلی حوادث پیش آمده، حوادث هم جالب زیباست. مثلا به عنوان مثال حالا یک چیز عرض کنیم از این درک در خاطرتون بمونه، من الان فکر میکنم هر کار بکنم هم امشب نمیتونیم جنگ صفین رو برسیم و تمامش کنیم، لذا کم کم میخوام حرفمو جمع کنم، یه قسمتش خواهد مون، لذا این خاطره رو بگم، این تو ذهنتون میمونه. همینطور که میامدن به طرف صفین، از منطقه کربلا رد شدن، درخت بسیار بزرگی بود، امیرالمومنین زیر اون درخت نماز صبح خوند. و بعد از نماز صبح برگشت رو به مردم، یه مشت از این خاک رو برداشت بویید. فرمود واهن لک یا ایها التربه لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنه بغیر حساب. به به، چه خاکی، اقوامی از تو محشور میشن که بدون حساب وارد بهش میشن. بعد حضرت گریه کرد، حضرت گریه کرد و فرمود، عرض کردن آقا چرا گریه میکنید؟ رو کرد به حسینش، فرمود حسین هم الان دیدم که اینجا دریایی از خونه تو و تو داری غرق میشی، فریاد میزنی و کسی جواب تو رو نمیده. این حوادث اینجوری توی این مسیر بوده. کرامات انشاءالله مسجد براسا اگر رفتید بغداد، مسجد براسا رو برید، حتی الان مشکل و اجازه نمیدن، اما یعنی کاروان ایرانی نمیرن اونجا، دیگران هم تو متفرقه میرن اونجا. هم در همین جریان جنگ صفین حضرت آمد، معجزه ای داره که اونجا بیان شده، معجزات مختلفی، کرامات مختلفی، جریانات مختلفی، درس های مختلفی تا رسیدن به صفین. حالا که نام امام حسین آمد، من یه خاطره دیگه از امام حسین بگم و همینجا تمامش کنم. به صفین که رسیدن، دیدن معاویه زودتر رسیده به منطقه صفین و یک عده از لشکر معاویه آمدن آب رو گرفتن. جریان گرفتن آب چی بود؟ وقتی اینا رسیدن به اونجا، ولید ابن عقبه، ولید ابن عقبه کی بود یادتونه؟ قصهش هم اینجا گفتیم. کی یادشه؟ ولید ابن عقبه کی بود؟ ولید فاسق. بله، حاکم کوفه بود در زمان عثمان. شراب خورد، مست آمد توی مسجد کوفه، نماز صبح رو 3 رکعت خوند، بعدم حالش به هم خورد، شراب رو تو محراب مسجد کوفه پس آورد و اون جریانات و مولا هم حد رو برش جاری کرد. حالا این آقا یکی از سران لشکر معاویه. قصه ها داریم، اینا رو باید بزنید توی میزان و ترازو مقایسه کنید، ببینید این طرف کیه، اون طرف کیه، تا بعد وقتی میگن علی مظلوم بدونیم چه جور گریه کنیم. باور کنید آدم گاهی که میخونه دلش میخواد این یقش رو پاره کنه. خدایا چقدر مظلومیت، کی با کی میجنگه، کی در مقابل کی وایستاده؟ این ولیدی که قرآن به صراحت او رو فاسق نامیده، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، همه میگن مربوط به این ولیده. در محراب مسجد کوفه شراب پس آورده، حالا این شده فرمانده لشکر، اون آقا هم شده خال المؤمنین، هنوزم دعاش کنن. این ولید گفت که آب رو بگیریم قبل از این که علی بیاد، این قسمت آب رو سد کنیم که لشکر علی نتونن به آب برسن. امر آس، این جمله ازش نقل میشه، حالا یا این مضمون رو گفته یا عین این جمله رو گفته، گفت شیران کوفه تشنه نخواهند مون که شغالان شام آب بنوشن. لشکر امیر المؤمنین رو شیر خون و خودشون رو شغال خون. حالا اصل قضیه قطعی که امر آس گفته که نهی کرد، گفت نگیرید جلو آب رو، نگیرید، علی و یارانش تشنه بمونن ما آب بخونیم، نمیشه. معاویه حرف امر آس رو گوش نداد، حرف ولید رو گوش داد و آب رو گرفتن. آب رو که گرفتن، حالا جریان هم داره که 2-3 بار آب گرفته شد پس داده شد، گرفته شد پس داده شد. یک بارش امیر المؤمنین علیه السلام خطبه خوند. خطبه رو انشاءالله اگر عمری باشه در طول نهج البلاغه شاید برسیم، نرسیدیم بخونید. خیلی خطبه حماسی است، اصلا از این خطبه آتش میباره. دیگه شمشیرهایتان را از خون دشمن سیراب کنید تا آب بنوشید. بدانید مرگ یعنی زندگی ذلیلانه و زندگی یعنی مرگ قهرمانانه. الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، این مثل یک شعله این لشکر رو فرا شد. پرچم رو داد دست آقا حضرت ابا عبدالله حسین، حمله کرد با فرماندهی حسین ابن علی، آب رو پس گرفتن، اونا رو کنار زدن، به محض این که بر شریعه مسلط شدن اعلام شد هر کس آب میخواد بخوره بیاد، چه دشمن چه دوست. طلبمون انشاءالله محرم یادتون بیاد، وقتی که حسین ابن علی شریعه را فتح کرد در اختیار گرفت، از طرف امیرالمؤمنین اعلام شد آب برای همه باز، دشمن و دوست بیان آب بخورن. علی ابن ابی طالب آب رو روی دشمنش هم نبست. خب انشاءالله بقیه جریانات میمونه برای فرصت بعدی، اگر عمر و توفیقی بود که انشاءالله در خدمتتون هستیم. شاید هفته آینده من توفیق نداشته باشم، سالگرد مرحوم پدر من هست و میخوام بر اون مراسم وظیفه دارم شرکت کنم، شاید یکی دو سه روزی نباشم. هفته آینده شاید جلسه نهج البلاغه تعطیل باشه، باز اگر عمری بود و توفیقی بود بعدش پی خواهیم گرفت. عرض کنیم که شعله های جنگ صفین که جور شروع شد و بعد چه نتایجی به بار آورد و نهایتاً با مسئله حکمیت چجور پایان پیدا کرد، و بعدم بریم سراغ جنگ مارقین و جنگ خوارج نهروان. خدایا تو را به حقیقت امیر المؤمنین قسمت می دهیم، توفیق آشنایی بیشتر با امیر المؤمنین و فرزندان معصومش به ما عنایت بفرما. خدایا به همه امت اسلامی بصیرت در دین و شناخت راه حق عنایت بفرما. فرج آقا و مولای من امام زمان من رو برسان، توفیق شکر نعمت ولایت به ما مرحمت بفرما. خدمتگزاران به مکتب اسلام و مکتب اهل بیت به ویژه رهبر معظم انقلاب رو یاری بفرما. اموات من، شهدا، علمای ربانی، امام امت، غریق بحار رحمتت بفرما. خدایا تو از قلب همه ما آگاهی، همه ما حاجتمند و نیازمندیم، حوائج دنیا و آخرت همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده بخیر بفرما. به جاه محمد و آله و به برکت الصلوات علی محمد و آله.